ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 10 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با اول جولای سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون شاهین. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه واکنش مقامات رسمی آمریکا به ماجرای رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، روز جمعه مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، از وزارت خارجه این کشور خواست درباره اتهامات و لغو مجوز دسترسی امنیتی رابرت مالی توضیحاتی ارائه کند. مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه هم در توییتی نوشت وضعیت پیش آمده درباره رابرت مالی باعث می شود که کنگره بیش از هر زمان دیگری معامله محرمانه با ایران را مورد بررسی دقیق قرار دهد. روز پنجشنبه اعلام شد که مجوز دسترسی امنیتی رابرت مالی لغو شده و او به مرخصی اجباری رفته. آقای مالی در مذاکرات غیر مستقیم با ایران برای احیای برجام نقش مهمی بر عهده داشت. این مذاکرات تابستان گذشته بدون نتیجه ای متوقف شد. در ایران اما دبیر شورای فرهنگ عمومی جمهوری اسلامی خبر داده که طرح این شورا برای راه اندازی سراسری مراکزی به نام کلینیک و مرکز درمان سوء رفتارهای حوزه حجاب به مشکل مالی برخورد کرده. مجید امامی گفته با وجود تعامل جدی با وزارت کشور، به دلیل عدم تأمین منابع مالی این طرح نتوانسته به صورت سراسری اجرا شود. مجید امامی درباره جزئیات این طرح و نحوه عملکرد مرکز درمانی یاد شده توضیحی نداده، اما گفته که نمونه هایی از این مراکز بیش از 3 سال است که در برخی استانها فعالیت می کنند. مقامات حکومتی عدم پیروی شهروندان از پوشش اجباری را گونه ای بیماری به شمار آورده و تا کنون برای افراد مختلفی که گشت ارشاد اقدام به بازداشت آنها کرده جلسات توجیهی برگزار کردند. پیش از این رسانه‌های دانشگاهی هم از احضار گسترده دانشجویان در تهران و شیراز برای شرکت در جلسات اجباری مشاوره به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری خبر دادند. و در کشور فرانسه در ادامه ناآرامی‌ها در جمعه شب بیش از 1300 نفر از تظاهرات کنندگان در شهرهای مختلف این کشور بازداشت شدند. در تظاهرات و ناآرامی‌های 4 روز گذشته در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه تاکنون بیش از 2000 نفر بازداشت و چند صد نفر از نیروهای پلیس و معترضین مجروح شدند. روز شنبه به گفته مقامات پلیس آرام‌تر از روزهای گذشته آغاز شد و صدها نفر در مراسم خاکسپاری جوانی که از طرف پلیس کشته شد شرکت کرد. ناآرامی‌های فرانسه شامگاه سه‌شنبه ساعاتی پیش از کشته شدن یک نوجوان 17 ساله آفریقایی تبار از طرف پلیس آغاز شد و همچنان ادامه دارد. به رغم اعزام بیش از 45,000 پلیس به خیابان‌ها، تخریب و آتش زدن مغازه‌ها، پاسگاه‌های پلیس و اماکن عمومی در شامگاه جمعه هم ادامه یافت. به گفته پلیس فرانسه در شب گذشته بیش از 1300 خودرو و 230 ساختمان به آتش کشیده شده. و فریماه فرجامی، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر و ستاره‌های سینمای دهه‌های 60 و 70 ایران، بعد از مدتی تحمل بیماری و در پی یک هفته کما سرانجام روز جمعه در سن 71 سالگی درگذشت. او در 2 ماه گذشته به علت سکته مغزی در بستر بیماری بود. خانم فرجامی خالق برخی از ماندگارترین نقش‌ها در سینمای ایران بود. او برای ایفای نقش در فیلم سینمایی نرگس ساخته رخشان بنی اعتماد، مادر ساخته علی حاتمی، سرب ساخته مسعود کیمیایی و چندین اثر سینمایی دیگر مورد تقدیر قرار گرفته و برای بازی در فیلم پرده آخر جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنواره فیلم فجر دریافت کرد. با این حال از اواخر دهه 70 به تدریج حضور فریماه فرجامی در سینمای ایران کم رنگ شد و در نهایت آخرین فعالیت سینمایی او بازی در فیلم لامینور از داریوش مهرجویی در سال 1398 بود. و در خبری دیگر، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی و منتقد رهبر جمهوری اسلامی از سوی دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه حبس محکوم شد. او پیش از اعلام این حکم با دریافت 2 ابلاغیه جداگانه در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه انقلاب و در مورد اتهام نشر اکاذیب به دادگاه کیفری احضار شده بود. او هم اعلام کرد در دادگاه‌هایی که تحت فرمان و کنترل علی خامنه‌ای هستند حاضر نخواهد شد. ابوالفضل قدیانی عضو مؤسس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از شهرهای نزدیک به میرحسین موسوی به شمار می رود و تا کنون چندین بار بازداشت و زندانی شده. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر را می توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. شاهی
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم فرشته قاضی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون می کنیم. به ناآرامی‌های فرانسه می‌پردازیم. شب گذشته به کنسرت گرشا رضایی در سیرجان حمله شد. به این موضوع می‌پردازیم.
مهمترین مسئله کشور نه تنها در حیطه فرهنگ و هنر، که در تمام زمینه‌ها در تمام این سال‌ها عدم اجرای قانون و توجه به قانون به طور کامل و تمام هست.
سری می‌زنیم به جشنواره سینمایی کارلو ویواری و گزارشی داریم درباره درگذشت فریماه فرجامی، هنرپیشه فقید سینما. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در چهارمین شب اعتراضات در فرانسه، آمار بازداشت شدگان به بیش از 1300 نفر افزایش یافته و 10 تن از نیروهای پلیس زخمی شدند. با وجود اینکه وزارت کشور فرانسه از کاهش تنش نسبت به روزهای گذشته خبر داده، اما در شب گذشته بسیاری از مغازه‌ها و اماکن عمومی توسط برخی از معترضان غارت شد. امروز پیکل ناهل، نوجوان 17 ساله که روز سه‌شنبه در پی سرپیچی از دستور پلیس راهنمایی و رانندگی مورد شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد، به خاک سپرده می شود. شهاب عموپور گزارش می دهد.
فرانسه برای چهارمین شب متوالی شاهد اعتراضاتی شد که با حمله با تفنگ ساچمه‌ای به پلیس، خسارت به اماکن عمومی و غارت شماری از مغازه‌ها همراه بود. این اعتراضات از روز سه‌شنبه پیشین پس از کشته شدن نوجوان 17 ساله آفریقایی تبار به دست پلیس آغاز شده است. وزارت کشور فرانسه برای کنترل اوضاع از عصر جمعه 45,000 نیروی پلیس را همراه با نیروهای سایر یگانهای ویژه در سراسر کشور مستقر کرده بود. تراموا و اتوبوس‌های شهری نیز از ساعت 21 انتقال مسافران را متوقف کرده بودند. در حالی که قرار است پیکر ناهل امروز با لحاظ برخی از محدودیت‌های امنیتی در منطقه اوت‌دوسن به خاک سپرده شود، یک نظرسنجی نشان می‌دهد که از هر 10 فرانسوی 7 نفر موافق اعلام وضعیت ویژه از سوی دولت هستند. جرالد دارمانین وزیر کشور فرانسه در بامداد شنبه با بیان اینکه در پایان این جمهوری است که پیروز می شود اعلام کرد که با وجود گسترش اعتراضات و شورش های خیابانی در سطح کشور، اما شدت تنش آن کاهش یافته است. این گفته‌ها در حالی است که بر پایه آمارها دیشب 79 افسر پلیس و ژاندارم مجروح شدند، 1350 خودرو در آتش سوخت، 234 ساختمان سوخت یا آسیب دید و 2560 مورد آتش سوزی نیز از درون خیابان‌ها گزارش و ثبت شد. در بندر جنوبی مارسی یک اسلحه خانه غارت شد و 7 تفنگ به سرقت رفت. برخی منابع از بازداشت یک مرد که تفنگ در دست داشت خبر دادند. در لیون در جنوب شرقی فرانسه با وجود ممانعت پلیس از برگزاری تجمع و حضور هلیکوپتر و خودروهای ژاندارمری، معترضان گرد هم آمده و دست کم 58 تن از آنها بازداشت شدند. در درگیری‌های اخیر معمولاً معترضان فشفشه و وسایل آتشزا را به سمت پلیس پرتاب می‌کنند و پلیس نیز با انتشار گاز اشک‌آور به آنها پاسخ می‌دهد. اما از منطقه دوشر در شهر لیون گزارش شد که برخی افراد با تفنگ به سوی پلیس تیراندازی کردند. بر پایه گزارش‌ها در این شهر 27 نیروی پلیس زخمی شدند که جراحت 7 تن از آنها به دلیل اصابت گلوله ساچمه‌ای بوده است. در گرونوبلیس در پی یورش به مغازه‌ها و غارتشان 28 نفر بازداشت شدند. همچنین در دیجون و بون در منطقه گدور خودروها به آتش کشیده شدند و در شهر یون چند پاسگاه پلیس و ژاندارمری مورد حمله قرار گرفت، اما آسیب چندانی به آنها وارد نشد.
rien ne peut justifier des attaques contre des équipements publics, contre ce conservatoire qui est un des fleurons de la ville.
از شهرهای ماکون، سنت اتین، اوکسر، سنت فلورنتین، جوانی، میژن و تونر نیز اعمال خشونت توسط معترضان گزارش شده است. در شهر نیم بر پایه چندین ویدیو که هنوز راستی آزمایی نشده، معترضان از تفنگ‌های ساچمه‌ای برای از کار انداختن دوربین‌های مراقبت شهری استفاده کردند. در پاریس بی آنکه پلیس مجوزی برای تجمع بدهد، صدها نفر عصر جمعه در نزدیکی میدان کنکورد گرد هم آمدند. در نانتر محل زندگی و کشته شدن ناحل نوجوان، آرامشی که عصر جمعه برپا بود، کمی بعد به سوزاندن خودروها و سطل‌های زباله منتهی شد. در حالی که برخی از سیاستمداران فرانسوی دولت را برای اعلام وضعیت ویژه تحت فشار قرار دادند، امانوئل مکرون تا کنون از اعلام این وضعیت خودداری کرده و به تشکیل واحد ضد بحران بسنده کرده است. او اما معترضان را به سوء استفاده از مرگ ناحل نوجوان متهم می کند. در سوی دیگر امانوئل مکرون قرار است روز یک شنبه برای دیداری دو روزه به آلمان سفر کند. این در حالی است که آلمان نیز مانند سازمان ملل متحد، بریتانیا و چند همسایه اروپایی دیگر نگرانیش را در مورد عملکرد پلیس فرانسه ابراز کرده است. با وجود اینکه مامور پلیسی که به ناحل 17 سال شلیک کرد از خانواده او عذرخواهی کرد، اما مرگ این نوجوان ناخرسندی از عملکرد پلیس و توهین‌های نژادپرستانه را برانگیخته است.
گزارش بود از شهاب عموپور. اما در همین زمینه، در پی بروز اعتراضات خشونت‌آمیز نسبت به کشته شدن یک نوجوان به دست پلیس فرانسه، دولت این کشور اعلام کرد که برای مهار ناآرامی‌ها تعداد نیروهای پلیس را به 40,000 نفر افزایش داده. در سه شب گذشته درگیری‌های شدید میان معترضان و نیروهای پلیس فرانسه منجر به آسیب رساندن به 100 ساختمان دولتی در سراسر این کشور شد. سازمان ملل متحد هم روز جمعه در واکنش به اتفاقات فرانسه اعلام کرد که این کشور باید به طور جدی به مسائل عمیق مرتبط با تبعیض نژادی در اجرای قانون توجه و رسیدگی کند. جلال ایجادی، جامعه شناس ساکن پاریس، در گفتگو با مهدی طاهباز نگاهی داشته به وضعیت اعتراضات در فرانسه.
در فرانسه به شکل‌های گوناگونی عملاً فعالیت‌های گوناگونی صورت گرفته، حتی به شکل آشوب در برخی از شهرها و همچنین آتش زدن به آنچه که مربوط به مثلا اتوبوسرانی هستش و همچنین دزدی از یک سری از این فروشگاه‌های مربوط به در واقع کالاهای گران قیمت و غیر و غیره. البته این جنبه‌های مختلفی داره، به خاطر اینکه یک مسئله این هستش که در موارد گذشته سیستم قضایی به نحو درست عمل نکرده و در مواردی که خطای پلیس بوده شکل درست و فعالانه در این زمینه نتیجه‌گیری نکرده. دومین نکته در ارتباط با خود پلیس و فقدان در واقع آموزش‌های لازم در این زمینه هستش که این هم از توسط برخی از متخصصین بیان شده. از سوی دیگه ما برخورد میکنیم با آنچه که در ارتباط با به هر حال تبهکاری های یا جرم های گوناگونی که در جامعه فرانسه وجود داره.
و آقای ایجاد، این میزان خشمی که این روزها در فرانسه دیده میشه حتما پس زمینه هایی داره و فقط به کشته شدن یک جوان مربوط نمیشه. چه هست دلیل نارضایتی این بخش از معترضین فرانسوی که حالا به این شکل نمایان شده و داره خودشو نشون میده.
چند علت رو میشه در نظر گرفت. یک اینکه به هر حال مسئله بیکاری در این جامعه نسبتاً بالا هست، یعنی نسبت به بخشی از جمعیتش نسبتاً بالا هستش، هرچند که میزان واقعیت این هستش که امروز بر بخشای دنبال افراد ماهر میگردن، مثلا در زمینه مربوط به فروش در قصابی ها، در درون سیستم های مربوط به رستوران های فست فود، در ارتباط با خود حتی رانندگی. زمین های واقعا گوناگونی هستش که جامعه فرانسه احتیاج داره. متای مراتب عملا یک بخشی از جامعه خودش که خودش در کنار قرار میده، به شکل حاشیه‌ای زندگی میکنه، نمیخواد وارد این مدار بشه. اینا از سوی دیگه واقعیت این هستش که در برخی از شهرها یا حومه های فرانسه یک تمرکزی وجود داره نسبت به برخی خانواده هایی که در شرایط نامساعد خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی هستن و از دل اینها در واقع یک بخشی از جوانان میاد بیرون و به همین ترتیب باید تاکید کرد روی مسئله خانواده ها. متاسفانه نقش
آیا اعتراضات آقای ایجادی در همین حومه هایی که شما بهش اشاره میکنین بیشتر هست یا همین اهالی حومه ها هستن که به مراکز شهرها میان و در اونجا دست به اعتراض میزنن؟
بله البته هستن کسانی که حتی از حومه ها به داخل شهرهای بزرگ میان، ولی که خود شهرهای بزرگ به عنوان نمونه در خود پاریس هم ما مناطقی داریم که مناطق تقریبا افرادی هستن که از نظر اقتصادی پایین هستن و بنابراین صرف وجود این امر در حومه ها نیست، یک پدیده آکنده و گسترده البته هستش و به این خاطر هم هستش به عنوان نمونه دیشب رفتن در مرکز پاریس که منطقه لیل هستش، فروشگاه های مانند نایک، مانند ارزم حضورتون که کوغیه و غیر و غیر حمله بودن و فقط و فقط اجناس رو برداشتن، یعنی جنبه غارتگرانه داشته که این جنبه غارتگرانه هم میتواند در ارتباط با وضعیت اقتصادی اجتماعی برخی این خانواده ها باشه و همچنین این هم پیوند برقرار میکنه با شبکه‌های تبهکاری و حتی مواردی بوده که پیوند برقرار میکنه با شبکه‌های حتی سیستم قاچاق در اینجا. بنابراین یک مجموعه ای از گرایش.
آیا خواسته مشخصی هم دارن طیف‌های از معترضان یا اینکه صرفاً شاهد یک سری خشونت پراکنده هستیم؟
به هیچ وجه، هیچ گونه درخواستی در این تمام این فعالیت‌ها بیرون نیومده، به خاطر اینکه بسیاری از این فعالیت‌های نیمه شب هست، حمله میبرن ساعت به فرض 5 صبح، 4 صبح، 3 صبح، 2 صبح و غیر ذلک، و وقتی ما صبحش مشاهده میکنیم اینه که مراکزی تخریب شدن. تنها و تنها خواستی که مطرح شد از جانب مادر نهال بود که یک مراسمی به پا شد در همون شهر نانتر و خود این مادر چنین گفت در کانال 5 که من نسبت به خود نهاد پلیس هیچ گونه در واقع انتقادی ندارم، آنچه که مورد توجه و مورد تقاضای من هستش این توضیح در ارتباط با بچه من هست و اون فردی که بچه منو به این ترتیب در واقع مورد هدف تیر خودش قرار داد. بنابراین میخواست که جوستیس یا در واقع عدالت در این زمینه عمل بکنه و نتیجه این عدالت هم به طرز مشخص و برجسته اعلام بشود.
بله، گفتگوی بود با جلال ایجادی، جامعه شناس ساکن پاریس.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
پیش از اینکه بریم سراغ گزارش بعدی، بعد به آگاهیتون برسونم، در آغاز این مجله اشاره کردم که گزارشی در مورد جشنواره سینمایی کارلو ویواری خواهیم داشت، ولی متاسفانه این گزارش هنوز آماده نشده و امیدوارم در بخش‌های بعدی به آگاهیتون رسونده بشه. شب گذشته 9 تیر ماه چند فرد ناشناس با قمه و چاقو به سالن سینما قدس سیرجان که کنسرت گرشا رضایی در آن در حال برگزاری بود هم کردند. به گزارش ایسنا در این ماجرا یک نفر از نیروهای ارشاد و یک نفر از نیروهای مؤسسه آوای آرشه مجروح شدند که به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستان ترخیص شدند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مهدی عبدالله زاده، روزنامه‌نگار هنری ساکن لوزان در سوئیس داشتم، از او علت تداوم این گونه حملات به رویدادها و آثار هنری دارای مجوز را جویا شدم. مهدی عبدالله زاده:
مهمترین مسئله کشور، نه تنها در حیطه فرهنگ و هنر، که در تمام زمینه‌ها در تمام این سال‌ها عدم اجرای قانون و توجه به قانون به طور کامل و تمام هست. در مملکتی که خواست یک گروهی مثل اصلاح طلبان اجرای بی‌تنازل قانون اساسی هست، اساساً صحبت درباره این که چرا مجوزهای قانونی اعتبار اجرایی نداره و چرا به قانون توجه نمیشه به نظرم موضوعیت نداره. برای اینکه اگر ما می‌بینیم که الان یک دست شده و تعجب می‌کنیم که چرا وقتی که یک حکومت یک دست شده باز هم از این مسائل وجود داره، این برمیگرده به اینکه کشور سال‌هاست این سیستم احترام و توجه به قانون‌ها رو ندید گرفته. یعنی هر کسی هر جایی در هر منصبی که هستش به خودش اجازه میده از راه‌های فراقانونی اعمال نظر بکنه و اون کاری که به نظر خودش درست میاد رو فارغ از این که قانونی هست یا نه انجام بده. بی‌توجهی به قانون یه جور عادت شده در بین کسایی که در صدر حکومت دارن فعالیت میکنن و در کشوری که سازمان‌ها و ارگان‌های موازی تا دلتون بخواد وجود داره، اصلا چجوری میشه مرجعیتی برای اداره ارشاد، وزارت ارشاد و مجوزهاش قائل شد به عنوان تنها مرجع فرهنگی و هنری؟ از این جهت همونطور که دیدیم در تمام این سالها مجوزهای قانونی وزارت ارشاد هیچ وقت ضامن اجرای بی کم و کاست یک پروژه هنری یا یک رخداد فرهنگی نبوده. بنابراین همون مسیر داره پیش میره و اتفاقا اینکه سیستم به ظاهر یک دست شده میبینیم که هیچ تغییر در ماجرا اتفاقا رخ نداده. از این جهت یکی از آرزوهای دیگه که من فکر میکنم که سیستم حکومت ما داره اینه که هیچ وقت به یک دستی نمیرسه. همین الانش هم شاهد هستید که حرفایی که وزیر ارشاد میزنه یا در مقابلش رئیس حوزه هنری یا حرفای دیگه رو میزنه یا اینکه جدال بین صدا و سیما و ساترا و مسائل نمایش خانگی، ببینید همینجوری ادامه داره. این چرخه متوقف نمیشه، برای اینکه همونطور که عرض کردم بخشی است از سیستم و یک جور باگ سیستمی که سالها وجود داره.
یه اشاره کوتاهی کردین به صحبت‌های وزیر ارشاد، من اینجا اونو یه مقدار باز میکنم که صحبتی کرد و خواستار این شدش که کنسرت‌ها دو مرتبه اجرا بشن و خواستار در واقع ایجاد یک فضای شاد در جامعه شد، اما الان در همون راستا کنسرتی میخواد اجرا بشه و باش اینطور برخورد میشه. از طرف دیگه روزنامه جوان وابسته به خود سپاه میاد و مسئله حجاب رو در واقع اعتراف میکنه که نمیشه اینطور باهاش برخورد کرد، شیوه دیگه‌ای باید برخورد بشه باهاش. بعد میبینیم امام جمعه یک شهری همین دیروز میاد و میگه که مردم حزب الله آماده برخورد با مسئله حجاب هستن. این تناقضات اینطوری رو که واقعا حتی نمیذارن یک صحبتی فرض کنید 2 ماه 3 ماه 4 ماه بگذره بعد بیان مخالفش رو بیان بکنن، این ساعت یک مقامی حرفی میزنه، واقعا ساعت بعد یکی دیگه یک حرف دیگه میزنه. این تناقض شدید رو یه مقدار بیشتر در موردش برامون بگید.
با فرض این که در این موردی که اتفاق افتاد حمله به کنسرت یا موارد شبیه این گونه اتفاقات به هیچ وجه مطلوب وزیر ارشاد نباشه، باز هم ما در حرف وزیر ارشاد و عملی که کرده که سکوت بوده یا چیز دیگه تناقضی نمیبینیم. برای اینکه اون جمله‌ای که در اون روزگار 10-15 روز پیش و حتی قبل از اونم بهش اشاره کرده بود، بارها گفته بود که چرا کنسرت برگزار نمیشه، منظور اصلیش این نبود که بیاید و حتما ما به شما مجوز میدیم و حتما هم این اتفاق میفته. این برداشت نادرستی از حرف ایشون. ایشون میگه چرا نمیایید درخواست مجوز بدید، چرا نمیایید از ما بخواید. بین این دوتا یک تفاوت عمده هستش و اون در واقع داشته راجب نیاز خودش و حکومتی که داره توش کار میکنه حرف میزده. یعنی که ما از این که شما سکوت کردید و دیگه سراغ ما نمیایید و درخواست مجوز نمیکنید، ما با اون مشکل داریم، بیایید درخواست بکنید، اون موقع میشه اون چیزی که مطلوب ماست، ولی هیچ گارانتی وجود نداره که ما به درخواست شما پاسخ بدیم و اگه پاسخ دادیم اون پروژه که میخواد اجرا بکنید با موفقیت و بدون دردسر اجرا بشه. آن چیزی که اونها از هنرمندها میخوان این نیست که برگردن لزوماً به سر کار هنریشون. اونها میخوان که هنرمندها همیشه وابسته باشن و همیشه بیان سراغشون و اون چرخه به ظاهر عادی رابطه بین هنرمند و وزارت ارشاد باز نیسته از حرکت، وگرنه این وزارتخانه مشخصی که دست کم در 30 سال گذشته نشون داده که هیچ قرابتی با روح هنر نداره و هیچ تمایلی هم نداره برای اینکه آثار شاخص فرهنگی هنری در این مملکت ساخته بشه.
گفتگوی بود با مهدی عبدالله زاده.
صحنه.
امان
من گیم مرغانه. شما چی گیم
کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
در حالی که گفته شده بود فریماه فرجامی چند روزی است به کم رفته، خانه سینما خبر رسمی در گذشته این بازیگر را شامگاه جمعه 9 تیر ماه اعلام کرد. فریماه فرجامی متولد سال 1331 بود و در دوران فعالیتش با کارگردان نامداری چون علی حاتمی، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، واروژ کریم مسیحی، رخشان بنی اعتماد و فریدون جیرانی همکاری می‌کرد. مهدی طاهباز در گزارشی مروری کرده بر کارنامه سینمایی این بازیگر فقید سینمای ایران.
به چی نگاه میکنی؟
به یه زن زیبا.
پیش اون رفته؟
عکس مادرشه
که حتما لهستانیه.
ایرانیه.
فریماه فرجامی از قدر نادیده ترین بازیگران سینمای ایران بود. شاید هم خودش قدر خودش را ندانست. قابلیت های ستاره شدن را داشت، آن هم در دوره‌ای که خیلی از بازیگران زن از پرده سینما رانده شده بودند. یک دهه فعالیت مستمری در سینما داشت و با کارگردانان مهمی کار کرد. دهه 60. دهه بعدش اما افول کرد و کارنامه‌اش از کارهای شاخص و کارگردانان نامدار تهی شد. در دو دهه بعد فریماه فرجامی تنها یک نام بود. نامی که میتوانست همتراز زنان نامدار سینمای ایران باشد. اما این اتفاق به دلایل زیادی نیفتاد. شاید خودش مقصر بود و شاید هم تأثیرات اطرافیانش در دوره‌ای.
کار دارم.
شب عروسیته. چی کار میتونه باشه که؟
اگه تلفن شد.
تلفن دیگه برای چی؟ مگه قراره بودم تلفن بشه؟
فریماه فرجامی متولد اردیبهشت 1331 و دانش آموخته دانشکده هنرهای دراماتیک بود. سال 1358 اتفاق مهم زندگیش رخ داد. در نمایش شب 21 کار محمود استاد محمد بازی کرد به همراه خسرو شکیبایی. مسعود کیمیایی که به تماشای این نمایش رفته بود، هم او و هم خسرو شکیبایی را برای بازی در فیلم خط قرمز برگزید.
منم اون حالی رو که باید داشته باشم ندارم. یه جور شک.
البته اولین کارش در سینما فیلمی بود با نام گفت هر سه نفرشان به کارگردانی غلامعلی عرفان سال 1359 و در نقش یک زن لهستانی، فیلمی که توقیف شد و هیچگاه رنگ پرده را به خود ندید. خط قرمز هم به همین سرنوشت دچار شد. اصلی ترین مسئله در مورد هر دو فیلم ماجرای حجاب بازیگران زن بود. این دو فیلم برای همیشه توقیف شدند و تا سال 63 و همکاری بعدی با مسعود کیمیایی، فرجامی در چندین نمایش به روی صحنه رفت. کیمیایی سال 63 تیغ و ابریشم را ساخت. فریماه فرجامی هم نقش زنی معتاد را در آن بازی کرد. نقشی که شاید سایه‌اش تا آخرین روز در زندگی واقعی بر سر او باقی ماند. سال 65 در یکی از به یاد ماندنی ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران، اجاره نشین‌های داریوش مهرجویی بازی کرد. نقشش اما در این فیلم پرشخصیت چندان به چشم نیامد. بعد از یک همکاری با علیرضا داوودنژاد در فیلم مهجوری به نام بیپناه، دوباره نوبت به مسعود کیمیایی رسید تا یکی از شاه نقش‌های دوران بازیگری فریماه فرجامی شکل بگیرد. سرد.
میدونم داری با دلار و لوبیا هست و قبرستون نمیشه به هیچ موعودی رفت.
در این فیلم برای اولین بار یک زن با موی تراشیده در سینمای بعد از انقلاب دیده شد و بازیگرش نه سیمرغی که به اعتقاد خیلی ها حقش بود، بلکه تنها یک دیپلم افتخار را از جشنواره فجر برای بازیش دریافت کرد. بعد از کیمیایی و مهرجویی نوبت به دیگر کارگردان صاحب نام سینمای ایران علی حاتمی رسید تا فریماه فرجامی را برای بازی در فیلمش فرا بخواند. فرجامی در فیلم مادر هم بازی کرد. سپس در سال 69 نوبت به یکی دیگر از شاه نقش ها رسید. فروغ زمان در فیلم تحسین شده پرده آخر ساخته واروژ کریم مسیحی. این بار داوران سیمرغ بلورین را به فرجامی دادند. دهه 70 هم با فیلم شاخص دیگری برای این بازیگر آغاز شد. نرگس و نقش جنجالی آفاق. بازی او باز هم مورد تحسین واقع شد و در جشنواره فجر هم مورد تقدیر قرار گرفت. اما دهه 70 آنگونه که آغاز شده بود برای فریماه فرجامی به پایان نرسید. بازی تنها در 7 فیلم سینمایی که هیچ کدام در حد و اندازه کارهای قبلی این بازیگر نبودند. او در این دهه پایش به تلویزیون هم باز شد و در چند مجموعه بازی کرد. دهه 80 پایان دوران بازیگری فریماه فرجامی بود. از او تنها یک فیلم سینمایی و 2-3 مجموعه تلویزیونی به نمایش درآمد و تقریبا دوران بازیگریش به پایان رسید. فریماه فرجامی بازیگری بود توانا با چهره خاص و منحصر به فرد، ترکیبی توأمان از ظرافت و صلابت. همان گونه که در فیلم‌ها عموماً در نقش زنان زخم خورده ظاهر می‌شد، خودش هم در زندگی واقعی زنی زخم خورده بود. استعدادی که سینمای ایران از حضور متداوم او به دلایلی محروم شد.
گزارشی بود از مهدی طاهباز و به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.